أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصب العداوة لشيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال الله تبارك وتعالى في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خداوند تبارك وتعالى معرفت به خودش و اولیاش و دینش را به همه ما کرامت بفرماید، عبادت خالصانه، عبودیت و بندگی خالص خودش را نصیب و روزی همه ما بفرماید، توفیق عزاداری بر سید الشهدا علیه السلام را با تمام توان نصیب همه ما بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بحث این شبها در ارتباط با اهمیت معرفت در نظام عبودیت هست. خداوند تبارک و تعالی غایت خلقت و غرض خلقت انسان را بندگی و پرستش خودش قرار داده است. از بیانات و تعالیم اهل بیت علیهم السلام به وضوح استفاده می شود این عبادتی که غایت و غرض خلقت ما هست عبادتی برخواسته از معرفت، عبادتی مبتنی بر معرفت هست. دو بحث اینجا مطرح می شود، یک این که چرا عبادت باید مبتنی بر معرفت باشد. عبادت مبتنی بر معرفت با عبادت غیر مبتنی بر معرفت فرقش چیست؟ چرا ما اگر بخواهیم خدا را بندگی کنیم باید این بندگی ما برخواسته از معرفت باشد؟ چرا معرفت سبب می شود عبادت عبادت بشود، عبادت رشد آور بشود؟ نکته دوم این هست که این معرفت چیست؟ معرفت چیست؟ معرفت به چه چیزی؟ به چه اموری؟ این دو محور کلی این بحث هست. ولیکن قبل از اینکه ورود به این دو نکته و دو محور پیدا کنیم، یک تذکری لازم هست برای بنده و امثال بنده. ببینید، ممکنه به ذهن ما بیاد که این بحث چه فایده‌ای داره مثلا، یا این بحث سنگین سخت مثلا، امثال اینطور مسائل. ببینید، این بحث برای افرادی هست که جدیت در بندگی دارند، تصمیم بر بندگی دارند. کسی که عزم خودش را جزم کرده است برای اینکه در درجات بندگی خداوند تبارک و تعالی حرکت بکند و رشد بکند، او به این بحث نیاز دارد. حالا اگر بنده و امثال بنده چنین تصمیمی نداریم و به همین حالی که داریم راضی هستیم و قانع هستیم و قصد رشد بیشتری نداریم، نمیخواهیم از این جایگاهی که هستیم حرکت بکنیم، جلوتر برویم، خب طبیعتاً برای ما یک چنین بحثی خیلی پربار و مفید شاید نخواهد بود، چون ما قصد به کارگیری این موضوع رو نداریم، نمیخوایم به کار بگیریمش. چرا به کار بگیریم؟ چون ما وقتی معرفت سبب میشود بهره‌مندی ما از عبادت بیشتر بشود، ولیکن من اصلا قصد ندارم که از عبادت بیشتر بهره‌مند بشوم، قصد ندارم رشد کنم. وقتی من هدفی برای مسیر بندگی خودم ندارم، من کاری با درجات ایمانی ندارم، من متوجه نیستم فرق درجه یک ایمان با دو ایمان چیست، اشتیاقی به قرار گرفتن در درجه دو ایمان ندارم، متوجه نیستم که فرق درجه دو ایمان با سه ایمان چقدر زیاد است، و قصدی ندارم که اگر اهل درجه دو هستم در درجه سه قرار بگیرم. وقتی چنین قصد حرکت ندارم، وقتی انگیزه ای ندارم که در درجات بهشت من بالاتر بروم، طبیعتاً خب در همین شرایطی که هستم میمانم. و البته یکی از اهداف مهم شیطان همینه، چون شیطان و شیاطین اهداف گوناگون دارن، یکی از اهدافشون این هست که اهل حق را در مسیر حق متوقف کنن، یعنی همین حالت رو پیش بیارن که مؤمن راضی بشه به این حالی که داره، هر درجه‌ای که داره، اصلا سلمان فارسی باشه، بگه آقا من همین بسمه، همین جایی که هستم خدا رو شکر. بارها گفتیم که این که میگیم ما سیاهی لشکر امام زمان باشیم، این جمله هم خوبه هم بده. سیاهی لشکر نسبت به این که بیرون از لشکر امام زمان باشیم، بله خیلی خیلی خوبه، بسیار بسیار خوبه. اما سیاهی لشکر، چرا سیاهی لشکر؟ چرا ما در لشکر امام زمان سقا نباشیم؟ چرا خیمه ها رو به پا نکنیم؟ چرا تدارکات به عهده ما نباشه؟ چرا خط مقدم نباشیم؟ چرا وزیر نباشیم؟ چرا سرلشکر نباشیم؟ چرا سیاهی لشکر؟ اگر منظور ما از سیاهی لشکر بودن در نظر گرفتن این است که ما بیرون از لشکر امام زمان باشیم، خب این خوبه، آقا ما رو سیاهی لشکر خودت حساب کن. اما اگه منظور ما این هستش که نه، اصلا همین سیاهی لشکر ما رو بسه، ما بیشتر نمیخوایم، این با منطق اهل بیت جور نیست، این در حقیقت یه نحوهی سید شیطان شده است. چون عرض کردم شیطان و شیاطین راه‌های گوناگون، روش‌های گوناگون دارن، گاهی انسان رو متوقف می‌کنن، گاهی سرعت سیر انسان رو کم می‌کنند. یعنی طرف داره رشد می‌کنه، در حقیقت گاهی شیاطین برای بعضی مؤمنین میان میگن بین خوب و خوبتر تو خوب رو انتخاب کن. شیطان داره بهش میگه، شیطان کمکش میکنه که خوب رو انتخاب کنه نه خوبتر. وقتی میان در یک هیئتی شیاطین اختلاف بین اعضای هیئت میندازن، اعضای هیئت مدیره، هیئت امنا، نمیدونم بین مداح و روزخان و منبری، بین اعضای جلسه، میدونیم برای چیه؟ این نمیخواد این از امام حسین جدا کنه، که این که خب اینا از هم جدا بشن، اون میره یه هیئت دیگه، این میره هیئت دیگه، تو مسیر ادامه میدن، اما اون تقویت به هم میخوره. این خیلی مسئله است و ما هم باید همینطور باشیم، ما هم در این طرف باید حواسمون باشه در ارتباط با کارهایی که علل خصوص موضوع ولایت اهل بیت هست، باید تا میتوانیم بایستیم، تا میتوانیم اجتماعات را حفظ کنیم، تا میتوانیم مقاومت کنیم. خیلی این مطلب عظیمه، من بحثم این نیست که واردش بشم. حالا یک نکته ای هم بگم، ذکر مصیبت هم هست، ولی این که امام رضا علیه السلام در حدیث ابن شبیب فرمود که امام حسین را مانند کبش ذبح کردند، نه مانند شات، نفرمود مانند گوسفند، فرمود مانند قوچ. چرا نفرموده مثل گوسفند؟ حالا بنده برداشت خودم رو عرض میکنم، انشالله که اشتباه نباشه، اون چی که من میفهمم، چرا حضرت اسم قوچ رو آوردن؟ چون قوچ بدقلقه موقع ذبح شدن، یعنی تن نمیدهد، تسلیم نمیشود، این خیلی مهمه. اگر کسی در مسیر حق قرار گرفت، در هیچ شرایطی نباید میدان را واگذار کنه به طرف مقابل، حتی در لحظه‌ای که به حسب ظاهر داره شکست میخوره. کنترل جریان را باید اهل حق به دست بگیرن همیشه. اینها همیشه باید فعال باشن، همیشه باید برنامه ریزی و مدیریت و تدبیر داشته باشن برای هر شرایطی، حتی عرض کردم شرایطی که به حسب ظاهر شکست کامله. حالا این در اون فضا، یه وقتی فضاهای اجتماعی گفتم، فضا شخصیه، آقا من در یه گناهی گیر کردم، بازم هین گناه کامل بند را به آب نده، حتی هین گناه کامل خودتو در اختیار شیطان قرار نده، کامل رها نکن، یه رگه ای باز بین خودت و خدا در همون هین گناه، حتی هین معصیت نگه دار، یه چیزی نگه دار. در روایات داره، حالا اگر تعبیرش یادم باشه، فرمود فجعل بینک و بین ربک سترن و ان کان مثلا رقا یا رقیقا، همیشه بین خودت و خدا یه حجابی قرار بده، حتی اگه این حجاب لطیف و رقیق باشه، نازک باشه، ولی یه چیزی نگه دار. تمام خط قرمزها رو عبور نکن، تمام حرمتها رو نشکن، خودتو کامل در اختیار شیطان قرار نده، اجازه نده شیطان بیاد چنان بر تو سوار بشه و تو کاملا به او سواری بدی. حتی اگه سوارت شده چموش باش، لگد بزن، دست و پا بزن، حرکات نامنظم، که این نتواند درست از تو، کامل از تو سواری بگیره. پس شیاطین میان انسان رو متوقف میکنن. به حال خودمون پس نباید راضی باشیم آقایون، این قاعده در نظام بندگیه، این یک اصلی از اصول بندگیست. در هر سن و سالی هستی، هر کسی هستی، هر مقامی داری، نباید به آن مقداری که هستی راضی باشی، نباید به اون حالی که داری اکتفا بکنی. این اکتفا کردن، توقف کردن، این حال درونی وقتی در انسان ایجاد می شود، این یعنی من با زبان حالم، با زبان حقیقت وجودم دارم به خداوند عرض می کنم که بار پروردگارا من نمی خواهم بیشتر از این رشد کنم. این خودش یه دعاه، دعای حالی، دعای حقیقی، دعای حقیقی دارم می کنم که خدایا مرا بالاتر نبر، بار پروردگارا مرا به خودت مقربتر نکن، بار پروردگارا مرا در همین درجه نگه دار، مرا در درجات بهش بالاتر نبر. این دعای حالیه دیگه. حالا شما بعد برو شب قدر بشین هر چی میخوای دعا کن که خدای منو ببر بالا، نمیکنه این کارو، چون دعای واقعی تو که زبان حال تو هست، نه زبان قال تو، زبان حال میگوید متوقف باش. پس این بحث معرفت و اهمیت بحث معرفت و چرایی طرح این بحث، این اصلا برای افرادی که میخوان رشد کنن، یعنی یه برنامه ریزی برای بندگی دارند، یه برنامه ریزی برای جلسات امام حسین دارند، برای دهه اول محرم دارند، میدانند سفره‌ای پهن شده است، میدانند نسیم‌های رحمت الهی وزیده است، میتوان سوار کشتی امام حسین شد، میتوان به درجات خیلی بالا رسید. با امام حسین خیلی میشه بالا رفت. در احادیث تعابیر عجیبی داره، فردی که معیت به همراه سید الشهدا داشته باشد، فردی که لبیک بگوید به امام حسین که فرمود من کان بازلن فینا مهجته موتنن علی لقاء الله نفسه فلیرحل معنا، کسی که میخواهد با امام حسین در معیت امام حسین در تبعیت سید الشهدا رحلت بکند، کوچ بکند، حرکت بکند، در بعضی نقل ها داره امام حسین تا یه جایی او را بعضی عباراتی که نمیشه رو منبر گفت مگه با توضیح، حالا اونایی که میشه گفت من بیان میکنم، در بعضی از عبارات داره انقدر امام حسین علیه السلام اینو میبرن بالا و او رو مترقی میکنن که خدا با او مخاطبه میکند، خدا با او حرف میزند، میشود کلیم الله، انقدر حضرت میبرش بالا این شخص رو. انقدر فرمودن میبرش بالا خداوند لایزال یقدس، پیوسته این فرد مقدس میشود و سپس مقدستر میشود و سپس مقدستر میشود، آن به آن در رشد قرار میگیره. اگه با امام حسین حرکت کنه میشه در این دهه محرم و در مجالس امام حسین و در معیت امام حسین خیلی رشد کرد، نه اینکه فقط از ولایت اولیای طاغوت نجات پیدا کرد. این خیلی خوبه، نجات از ولایت اولیای طاغوت خیلی خوبه. آقا من بکا علی الحسین وجبت له الجنه، کسی گریه کند برای محسن بهش برو واجب شده. بله، وجبت له الجنه، توجه میفرمایید دیگه. حالا من خلاصه میگم رد میشم چون بحث ما اینها نیست. وجبت یعنی دیگه بدا هم نداره، وجبت چون خود خدا واجب کرده. وجبت له الجنه، بکا رخ بدهد بهش واجب میشود، اما نه اینکه یعنی تمام شد کار، نه اینکه بکا ظرفیتش این بود فقط ما رو بهشتی کنه. نه خیر، گریه برای امام حسین میتونه ما رو در درجات بهش بسیار بسیار بالا ببره. تا جایی که در روایات صحیح ما هست، بعضی از اهل بهشت فرمود، از شیعیان ما بعضی از شیعیان ما فرمود نور اونها میدرخشد برای اهل بهشت آنچنان که نور ماه شب 14 میدرخشد برای اهل زمین. چقدر در شب 13 و 14 و 15 ماه شب 14 چطور میدرخشد؟ فرمود بعضی از شیعیان ما در بهشت نورشون اینطور برای سایر اهل بهشت میدرخشد، اینجور در چشم اونا به اینطور به عظمت. در بعضی از تعابیر دیگر دارد که کسی که به همراه امام حسین علیه السلام کوچ کند، معیت کند، امام حسینی باشد، اهل سید الشهدا باشد، در بعضی از تعابیر داره آقایون نورهم یزی لمن سواهم، در بهشت نور اینها سایرین را نورانی می کند. خیلی مطلبه، یعنی خودش واسطه می شود برای رسیدن نور امام حسین به سایرین. نور امام حسین از این فرد یا از این افراد میاد به سایرین میرسن. خیلی این مطلب، حالا توضیح عرض کردم نمیخوایم بدیم، چون توضیح داده بشه انکار میشود که اینها یعنی چی. این مطالب خیلی عظیمه. پس میشه با امام حسین به این درجات رسید. خب وقتی میشه رسید، اگر من متوقف بمانم، برنامه ای برای رشد نداشته باشم، آیا این از عقل منه؟ آیا این از حکمت و تدبیر منه؟ آیا این از علم و بصیرت و معرفت و درایت من هست یا بالعکسش از جهله؟ پس این بحث اهمیت معرفت برای کسانی است که برنامه ریزی دارن. این یک نکته. نکته دوم، در این مسیر، حالا بعد از اینکه کسی قصد کرد، جدیت داشت، عزم خود را جزم کرد، تصمیم گرفت برای رشد، تصمیم گرفت برای تعالی، تصمیم گرفت برای حرکت مع الحسین علیه السلام، این باید یه نکته دیگه در نظر بگیره. صبر، نباید انسان عجله کنه. این خیلی مهمه. یکی از اون دروازه های ورودی شیطان به وجود ما برای این که عرض کردم یا ما رو متوقف کنه یا سرعتمون رو کند کنه یا عقب گرد کنه، ما رو برگردونه به عقبتر، یکی از دروازه های وجودی ما که از اون مسیر بسیار بسیار شیطان وارد میشه، همین عجله کردن، صبر نکردن و مایوس کردنه. چون اینا با هم ستا با هم هست، این ستا عنوان با همه، صبر و تعجیل و یأس. یأس میاره، ای بابا 5 سال 2 سال 10 سال چرا نمیشه؟ پس چی شد؟ ما که فرقی نکردیم. دست از مسیر صحیحی که فهمیده بر انسان نداره، بر نداریم دست از اون مسیری که ائمه برای ما تبیین کردن. مثلا من مثال بزنم برای شما، در بعض از روایات در کتاب عیون اخبار الرضا علیه السلام حدیثی از حضرت رضا علیه السلام در بحث فضائل شیعیان مطرح شده است در بهار هست، در اون اخبار رضا است، کتب متعدد. حضرت رضا علیه السلام فرمود وقتی شیعیان ما دور هم می نشینند و ذکر فضائل ما اهل بیت را مطرح می کنند، فرمود نور اینها برای ملائکه مقرب خدا مانند جبرئیل و میکائیل می درخشد آنچنان که ماه در شب 14 برای اهل زمین می درخشد. این غیر اون حدیثی گفتم ها، اون حدیث چند دقیقه پیش اشاره کردم، حدیث دیگری، این حدیث دیگریه. امام رضا علیه السلام فرمود اصحاب امام صادق علیه السلام دور هم نشسته بودند، در شبی خدمت حضرت بودند، نگاه کردند به آسمان، گفتند عجب این می درخشه، این ماه چه نور خوبی داره، در بیابان اون زمان قدیم و دود و نور و اینا هم که نبوده، ماه خیلی جلوه داشته و خیلی کارایی داشته، ماه شب 14 خیلی کارایی داشته. با تعجب و با شگفتی به هم دیگه گفتن که چقدر این ماه شب 14 خوش می درخشه، زیباست. حضرت فرمود که همین الان که شما اینجا نشستید، همین الان ملائکه مقرب خدا همین جمله رو نسبت به جمع شما دارن میگن. تعبیر رو ببینید، همین الان ملائکه مقرب دارن میگن که چقدر این مجلس خوش میدرخشه. اونا از آسمان به شما نگاه میکنن، از بالا میگن چقدر خوش میدرخشه، این چقدر نوره. بعد حضرت فرمون جمع دوستان ما، شیعیان ما دور هم که جمع میشن ذکر فضائل میکنن، اینه داستان، اینه. خب حالا همین نکته رو ما، چون ما از کلام امام صادق بالاتر نداریم، مساوی هم نداریم دیگه، کلامی به پایه کلام امام، کلام هیچ عارفی، هیچ عالمی، هیچ بزرگی، هیچ راه رفته ای، هیچ کس قابل قیاس با کلام امام صادق علیه السلام نیست اصلا. هیچ طبیبی طبابتش، هیچ عالمی علمش، هیچ عارفی عرفانش، هیچ کس با ائمه قابل قیاس نیست که اصلا. حضرت صادق، چون ما گاهی میگیم آقا بریم مثلا از فلانی ذکر بگیریم، بریم از فلانی دعا بگیریم، بابا امام صادق داره دعا میده، امام صادق داره راهکار نشون میده. حضرت میفرماد دوستان ما دور هم جمع میشن، اینقدر این مجالس محل نور است. خب اولا که ما باید باور کنیم، باور کنیم، حقیقتا اقرار کنیم، بدانیم ان الحق معکم و فیکم و منکم و الیکم، همین از حق واقعی همینه. من اگر نمیبینم من خفاشم، چشم کوره، نور رو نمیبینم، باید شب بیام بیرون. من اگر نمیبینم من حجاب دارم. امام صادق علیه السلام داره میفرمان جمع شیعیان اینه، دور هم جمع میشن، در روایت دیگه داره ملائکه‌ای میان بال و پرهاشون رو به در و دیوار میکشن و و و چه اتفاقات عظیمی میفته در اجتماع دوستان اهل بیت بر محور ولایت ائمه، ذکر فضائل اهل بیت، ذکر مناقب ائمه اطهار، خیلی مهمه ها، یه ذکر فضیلت امیرالمومنین بشود، یه ذکر فضیلت زیارت سیدالشهدا و بکای بر امام حسین بشود، اینا همه ذکر فضائل اهل بیت، ذکر فضائل شیعیانشون بشود. میفرماید در این مجالس، مجالسی است که لا یشقا بهی جلیسون، کسی در این مجالس جلیس باشد، یعنی یه نحوه استمرار داره درش، اهل رفت و آمد، اهل قرار گرفتن در این مجالس، اهل مجالست با دوستان اهل بیت، این آدم شقی نمی شود. چنان این مجالس نورانیت می آورد، قلب انسان رو چنان نورانی می کنه. عالم نیست دا، شاید این نمی تونه مشکلات و شبهات رو حل کنه، اما شبهات در دل این آدم اثر نمی کنه. خیلی مطلبه، ناسازگاری داره با باطل، وجود این آدم در مجالس چنان نورانی میشه، وجودش با ظلمات، با شبهات، با مطالب باطل ناسازگار میشود، نمیتونه حل بکنه به لحاظ علمی، اما نمیپذیره، به خوردش نمیره. خیلی مهمه. و وقتی امام صادق علیه السلام این مطلب رو داره میفرمون، بس ما بس معرفت بود دیگه، ما وقتی میایم توی این جلسات مینشینیم، اولا باور کنیم واقعا این جلسات یه همچین جلساتی است، جلسات عادی نیست، اینا ظاهرش دنیاست، ظاهر این جلسات یک دنیایی و یه رفت و آمدی و انسان ها همه شکل هم میان میشینن، باطن صلوات ختم کنید. باطن ملکوتی این جلسات اینها بهش ساز است، درجات بهش ساز است، خاموش کننده جهنم است. خیلی اتفاقات میفته، انسان باور کنه. یک، دو، بحثی که درش بودیم، انسان صبر کنه. انسان صبر کنه. عجله برای اینکه خب پس ما یه جلسه اومدیم ذکر فضایل اهل بیت، چرا این نورانیت ها اتفاق نیفتاد؟ چرا پس ما حس نمی کنیم؟ صبر در مسیر بندگی، از صبر و من الایمان چر رأس من الجسد. اولش صبر در همین طی قدم، طی مسیر هست. برای اینکه انسان رشد کنه باید صبر کنه، باید استقامت کنه. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا. کسانی که گفتن پروردگار ما خداست، قالوا ربنا الله، گفتن پروردگار ما خداست، و یعنی گفتن ولی ما، امام ما، امام حسین است، امیرالمومنین است. چون توحید باید حتما در مظاهر هم بیاد، توحید خالی ما نداریم. ما توحید بدون مظهر، توحید خدای بدون خلیفه، خدای بدون نبی، خدای بدون حجت نداریم. کسانی که گفتن قالوا ربنا الله ثم استقاموا، سپس استقامت لازم هست. پس این یک، این هم یک نکته مهم هست. توقع نداشته باشیم سریع در ما اتفاقاتی بیفته و ما این اتفاقات رو درک بکنیم. خب نکته بعدی که نکته سوم امشب و نکته آخر باشی که بعد بقیه بحث برای فردا شب انشاءالله، در بحث معرفت که گفتیم خداوند تبارک و تعالی خلق کرده از جن و انس را منحصراً برای عبادت بر پایه معرفت. بحث ما اینه دیگه، که ما میخواییم بگیم این معرفت تقدم دارد، این معرفت اولویت دارد، این معرفت شرافتش، اهمیتش بیشتر از خود عبادت است. باید این معرفت باشد و الا عبادت عبادت نیست، که دیشب توضیحاتی دادیم پیرامونش. عبادت بدون ولایت عبادت نیست، عبادت بدون توحید عبادت نیست، عبادت بدون نیت عبادت نیست، عبادت بدون معرفت عبادت نیست. این بحث معرفت رو باید توجه کنیم که چرا این بحث معرفت اینقدر مهم هست. دقت کنید، یک نکته و تمام. چرا این بحث معرفت اینقدر مهمه؟ بدانیم چرا مهمه که بعد این بحث رو پیگیری کنیم، نه در منبر منظورم پیگیری کنیم، در وجود خودمون پیگیری کنیم، پیادش کنیم. چرا این بحث معرفت اینقدر مهمه؟ به جهت اینکه معرفت، یقین، یک حالت درونی انسان هست. من چقدر به نمازم معرفت دارم؟ مثلا 2 درجه. من به این مجلس چقدر معرفت دارم؟ مثلا 3 درجه. مثال میزنیم. به هر عبادتی که میخوام انجام بدم باید معرفت داشته باشم. چقدر معرفت دارم؟ مثلا 1 درجه ای دارم. 1 درجه، 2 درجه، 5 درجه، 10 درجه معرفت دارم. خب چرا این بحث معرفت اینقدر مهمه؟ آقا این به خاطر این که اگر دید من به عنوان کسی که میخواد خدا را عبادت کند، اگر دید من به این عبادت ضعیف باشد، این عبادت دست مرا ضعیف میگیرد، مرا ضعیف راه میبرد. یعنی میخوام بگم نگاه من به عبادت کاملا مؤثر است در اثرگذاری عبادت در من. خیلی نکته نفیسی هست این نکته، نکته مهمی است، خیلی مهمه، کاملا مؤثره، تکوینن حقیقتا مؤثره. خدا اینطور عالم را آفریده، این یکی از قواعد عالمه، قواعد عالم هستیست، قواعد خلقت خداست. نگاه من، معرفت من، دید من، حالت من نسبت به اون کاری که دارم انجام میدم کاملا اثرگذار است در این که از اون کار چقدر بهره ببرم، در این که اون عبادت چقدر مرا رشد بدهد. نمونه ای که مثلا به وضوح مطرح شده، حالا نمونه های مختلفی داره در روایات، یه نمونه واضحش بحث تربت سید و شهده است که صریحا سوال میکنه آقا تربت امام حسین این همه مثلا برکات داره و شفای من کل دا هست، هر بیماری رو شفا میده و چنین و چنان، چرا پس بعضی ها میخورن اثر نمیکنه؟ حضرت فرمود چون اون فردی که میخوره یقین نداره، اگر یقین نداشته باشه برای او بهره نداره. حتی در بعضی روایات فرمودن اگر برخورد غیر یقینی، یعنی مثلا فرض بفرمایید تربت امام حسین مهمتره یا الماس یا طلا؟ تربت امام حسین حداقل تو دهه اول که باید بگیم تربت امام حسین دیگه، تربت امام حسین مهمتره، خیلی مهمتره، همه اعتقاد ما اینه. اما ما طلای خودمون رو بیشتر نگه میداریم یا تربت رو؟ کدوم بیشتر مراقبت میکنیم، احترام میکنیم؟ ما رو تربت رو میندازیم. میگه در اعتقاد آقا من تربت خیلی رو سر من جا داره، طلا زیر پای من، اما در مقام عمل تربت رو با پاش میزنه، نستجیر بالله، بی احترامی میکنه، احترام قائل نمیشه. این برخورد کسی است که یقین به عظمت تربت ندارد. این برخورد باعث میشود تربت در تو اثر نکند. تربت میخوریم شفا نمیگیریم، چون شما برای تربت ارزش قائل نیستی. آقا ارزش قائلم، برخوردت با ارزش نیست، حداقل اینه و این اثر میذاره. این از قواعد عالمه ها. نماز میخوانم، دقت بفرمایید، این بحث داریم میگیم چرا معرفت لازمه، چرا من باید معرفت داشته باشم؟ چون اگر معرفت من به نمازم کم باشه، این نماز منو کم بالا میبره، گناهان منو کم پاک میکنه، نورانیت برای من کم میاره. چرا آخه؟ به خاطر اینکه معرفت مؤثر است، رکن است برای تأثیرگذاری اون عبادت در تو. اگه تو نماز میخوانی با این معرفت که امام صادق فرمود، در حقیقت با چشم امام صادق اگه به نماز نگاه میکنی، امام صادق علیه السلام فرمود وقتی مصلی نمازخوان رو به قبله می ایستد، الله اکبر می گوید، از درون باطن عرش خدا تا فرق سرش همه میشه رحمت، همینطور رحمت نازل میشه. اگه با این حال نماز بخونی، این باور رو داشته باشی، این معرفت رو داشته باشی، یک بهره این میبری از نماز. اگه نه، نماز میخونیم، اصول دینه، رکن دینه، عمود دینه، ولی ادو دیر شد بخون بریم، این با اون مساوی بهره نمیبره. معرفت اینجا خودشو نشون میده. کسی که میگوید الله اکبر با نگاه امام صادق علیه السلام فرمود صدای مصلی نمازخون به هر جا میرسه، اون اشیا باهاش تسبیح میگن، باهاش صلوات میفرستن، باهاش استغفار میکنن، باهاش ذکر خدا میگن. این فرد وقتی میگه الله اکبر میداند نوری داره از من به واسطه نماز منتشر میشه، در تکوین عالم داره اثر میذاره، یه اتفاقاتی داره در عالم میفته. حالا تا جایی که صداشو میشنون ممکنه خیلی بیشتر از اینا هم باشه، حضرت این مقدار رو بیان کردن. ممکنه یک نماز، چه بسا که حق هم همینه، یک نمازی که یک نمازخون میخونه تمام نظام عالم رو تحت تاثیر قرار میده. روایاتی هم داره، ما در بعضی منبرها و جلسات بیان کردیم. این فرد با این حال نماز میخونه، یه فضایه، یه بهره این میبره. کسی که این حال رو نداره، این معرفت رو نداره، این علم رو ندارد، این باور رو ندارد و همین نماز رو میخونه، شاید طولانی تر هم میخواند، گریه هم میکند، اما با اون معرفت درست نیست یا با اون معرفت قوی نیست، این بهره نمیبره به اون اندازه. برای همین فرمودن خواب عاقل از شب بیدار نشینی و تهجد جاهل بالاتره. تو خونه نشستن عاقل عالم هر دوش هست، از رفتن جاهل به میدان جهاد بالاتره. مداد علما از خون شهدا بالاتره. شما میدید رتبه عالم رو میبرن بالا. برای چی خصوصیت فرق عالم و عاقل با انسان غیر عالم و غیر عاقل در چی؟ در معرفتشه، در نگاهش به مسائله. ولی دنیا دنیای دیگه، دنیا مگه چیکار میخوایم؟ توی دنیا محدوده، همه مثل همن، همه شکل همن، خیلی تفاوت زیاد نیست. تفاوت در نگاه هاست، تفاوت در دید هاست، تفاوت در معرفت هاست. این معرفت باعث می شود که این عبادت مرا چقدر بالا ببرد، این عبادت در من چقدر اثر بکند. مثل این که شما، مثال می زنم، با یه دستمالی شما بر می دارید مثلا یه شیشه خیسی که تر هست آب داره اینو پاک کنید. خیلی هم زحمت میکشی، خیلی هم فشار میدی که تمام این آب، اما این دستمال آب نمیگیره، خیلی کم آب جذب میکنه، زحمت زیاد میکشی اما جذب نمیشه. اما یه دستمالی برمیداری آبگیره، خیلی آبگیره، هم میذاری روی آب میکشه به خودش، زحمت زیاد هم نمیکشی، اما غرض این بود آب جذب بشه، آب جذب شد. شما اگه میخوای رشد کنی باید نگاهتو درست کنی، باید معرفتتو درست کنی. پس این اهمیت معرفت و لزوم معرفت از این جهت هست که عبادات در ما اثر بگذارد. وقتی من نگاهم به این عبادت ضعیفه، آقایون، انگار دید خودم رو تنگ کردم، چاکراهای وجودی خودم رو تنگ کردم، بستم، نور این عبادت نمیاد در من، راه بسته است. وقت دیدتو باز کردی، نگاهتو وسیع کردی، عمیق کردی، از هر عبادت و مستحب به کوچکی خیلی بهره میبری، خیلی جلو میری، کار کوچیک میکنی خیلی جلو میری. چرا؟ چون با نگاه خودت، با اون باور خودت، با اون معرفت خودت یک قوه جاذبه شدید نورانی برای خودت درست کردی که نورها رو می رو باید در خودش میگیرد، میبلعد، جذب میکند. این اهمیت بحث معرفته. این مقدمه باشه انشالله تا باز ادامه این بحث رو در شبهای آینده اگر توفیقی بود تقدیم بکنیم. خداوند تبارک و تعالی ما را از مسیر اهل بیت علیهم السلام خارج نکند به هیچ مسیری، به هیچ مسیری، هرچی اون مسیرها زیبا باشه، قشنگ باشه، جذاب باشه. خود خدا، باید دعا کنیم خود خداوند دست ما رو بگیره، خود امام زمان دست ما رو بگیرن، کمک کنن. حداقل تو این جلسات بگیم یا صاحب الزمان قولی فی جمیع الاشیاء قول آل محمد، قول من اعتقاد من در همه امور، فی جمیع الاشیاء قول اهل بیت پیغمبر است، فی ما اثر رو و اعلنو، فی ما بلغنی عنهم ولم یبلغنی، در هر امری این اعتقادمونو بگیم به خداوند، دعا کنیم، توسل کنیم، ما رو از مسیر اهل بیت تو هیچ مسیری نبرن، چون ما خودمون نمیفهمیم واقعیتی رو، ما نمیفهمیم. هر چی با استعداد باشیم، هر چی زرنگ باشیم، از ما زرنگترا و با استعدادترا گمراه شدن. اینطور نیست که بتونیم رو پای خودمون بیستیم. تو این جلسات بخوایم از خود سید الشهدا علیه السلام دستمون رو رها نکنن. ما قده های سرطانی داریم، ما اشکالاتی داریم، ما موانعی داریم، حجاب هایی داریم، خودمون نمیدونیم حجاب ما چیست، خودمون نمیشناسیم بیماری ما چیست، نفهمیدیم چیه که بریم حلش کنیم هنوز، ولی امام حسین میبینه. خودمون رو در اختیار امام حسین قرار بدیم، خودمون رو عرضه کنیم به سید الشهدا، بگیم شما درمان کن، شما طبیبی، شما کارو دست بگیر، خودت کفالت امور ما رو بکن، کفیل ما شو، کارای ما رو به عهده بگیر، سرپرست ما بشو. انشالله این اتفاق در این جلسات بیشترین فضا، مهیاترین فضا برای این اتفاق همین جلسات امام حسین علیه السلام، مخصوصا در بین اهل بیت سید الشهدا، مخصوصا همین جلسات هست. انشالله این اتفاقات خیر و نیک و نورانی در وجود همه ما اتفاق انجام بشود انشالله، به برکت سه صلوات بر محمد و آل محمد.